رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جواره فقبضک الیه با اختیاره و الزم اعدائک لحجه مع مالک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه. سخن در شرح قسمت سنا از زیارت پرنور امین الله بود. به این عبارات رسیدیم که و دعوت من ناجاک مستجابه و توبت من اناب الیک مقبوله و عبرت من بکا من خوفک مرحومه. خدایا توبه هر کسی که به سوی تو انابه کند و بازگردد پی در پی پذیرفته می شود، مقبول است. هیچ توبه این نیست که پذیرفته نشود. یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان عزبهم الله فی النیران به زین العابدین سلام الله علیه در شام بعد از دگرگون شدن دید مردم نسبت به اهل بیت و واضح شدن جنایتی که توسط امویان صورت گرفته بود، برای خواباندن شورش مردم اظهار ندامت می کرد. به حضرت سجاد عرض کرد که آیا من هم می توانم توبه کنم با این گناهی که انجام دادم؟ و اگر بخواهم توبه کنم چه کنم؟ حضرت زین العابدین سلام الله علیه فرمودن که نماز قفیله بخوان. برخی و حضرت سجاد عرض کردن که آقا به یزید طریق توبه می آموزید. فرمود من گفتم اما خدای او رو موفق نخواهد کرد. چرا موفق نخواهد کرد؟ جبری در کار؟ نه، چون واقعا قصد توبه نداشت. واقعا قصد توبه نداشت. وگرنه اگر کسی در هر حدی از گناهکاری و وزر و بالی که برگردن دارد واقعا قصد بکنه که توبه کنه و واقعا پشیمان باشه و حرکت بازگشت رو آغاز بکنه، راه بازگشت هیچگاه برای هیچ کس در هیچ جا بسته نیست. به همین اطلاقی که عرض کردیم، هیچگاه برای هیچ کس با هر حد گناهی بسته نیست. بلکه اگر گناهکاری در هر حد پرگناهی مأیوس بشه از غفران خدا، اون کفر است. یعنی خود این یأس کفره. بنده بارها عرض کردم عزیزان دقت بکنید، شیطان نسبت به ما دو فریب رو انجام میدهد. یک فریبش این است که گناه رو در نظر ما زیبا جلوه بده و ما رو تشویق به گناه بکند و بکشاند به باطلاق و منجلاب گناه. دوم این که وقتی آلوده شدیم او تلقین خودش رو شروع میکند با آغاز کردن که با این گناه دیگه تو چرا رو به خدا بری؟ مگر تو آمرزیده میشوی؟ مگر خدا به تو توجهی دارد؟ این بدتر از اولیست. یعنی خطر دومی بدتر از اولیست. دقیقاً بدانید خطر اولی خطر کفره، خطر اولی خطر فسقه، خطر دوم خطر کفر. یعنی یک شخصی ممکنه صدها سال گناه کرده باشه، صدها سال که چه عرض کنم، ده ها سال گناه کرده باشه، اما هنوز امیدوار به رحمت خدا باشه. و یک شخصی ممکن است که یک دونه گناه انجام بده، ولی همون یک دونه گناه شیطان رو به گونه ای تلقین بکند یا وسوسه بکند که به طور کل واقعا مایوس بشه از رحمت خدا. و یأس از رحمت خدا کفر است. را تیأسوا من روح الله، قرآن کریم فرموده است. به هیچ عنوان هیچ کسی حق نداره مایوس بشه از رحمت خدا. از همین جهت خودکشی هم حرامه، چون کسی خودکشی میکند که مایوس شده یا از رحمت خدا یا از افق بهتر در زندگی یا از اینکه به بنبستی رسیده. خدا میگوید من هستم، اگر همه راهها بسته است من مفتح الابوابم، همه درها اگر بسته است من مفتح الابوابم. تمام گناهان عالم رو هم که داری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگان من، نگفتمت که مرو که آشنات منم؟ قسمت اول عبادی دارد، این بنده منی، مال منی، اظهار آشنایی و انس. میگیم دوست من، برادر من، همسایه من، این گفتن من یعنی اظهار قرب، اظهار نزدیکی. یا عبادی یعنی گرچه گناهکاری، اسرفو اسراف کردید، به شدت زیاده روی کردید در ظلم برخیش، یعنی گناهکار بودن، ولی مال منید، هنوز بیگانه نیستید. لا تقنطوا، قانت و ناامید از رحمت خدا نباشید. ان الله یغفر الذنوب، ان الله یغفر الذنوب، ذنوب الف و لام داره، یعنی خدا همه گناهان رو میآمرزد. برای اینکه شک داریم که این همه گناهی که من کردم، تاکید میکنه آقا بعد همه گناه رو میآمرزم، جمیعش رو میآمرزم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا از جهت لغت عرب چند تاکید درش هست، یکی ان تاکیده، دوم جمله اسمیه تاکیده. این تأکیدها برای امیدبخشی به ماست. دو مرتبه تأکید میکند انه هو الغفور الرحیم، باز دو مرتبه تأکید آمده. بنابراین خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم راه توبه هیچگاه برای هیچ کس بسته نیست، مگر اینکه کسی به خذلانی گرفتار بشه که دیگه توبه موفق به توبه نشه یا نخواد که توبه بکنه. بله، یک توبه هست که این توبه، این گناه توبه این ندارد، مادامی که آثار از او باقی است، بیشی جنوان توبه نداره، اون بدعت گذاشتن در دینه. اگر کسی بدعت گذاشت، دقیق بفرمید الان من نکته که عرض میکنم، تا میگم بدعت بگذاریم در دین ما خیلی راحتیم. چرا؟ چون میگیم که آقا ما کمچین دایی نداریم که بخوام بدعت بگذاریم در دین. فقط خلفا بدعت گذاشتن، یا مثلا افراد زال و مزل و بدعت گذاشتن، منحرفین بدعت گذاشتن، اما گاهی ما هم ممکنه بدعت بگذاریم. در روایت ما هست کسی که حلال خدا را حرام کند به مانند کسی است که حرام خدا را حلال کرده است. گاهی ما افراط گرایی داریم، گاهی ما افراط گرایی داریم. من یه نمونهش رو عرض بکنم. شاید 20 سال قبل ما جلسه ای داشتیم در مشهد، دوستان جوانی، و اینها رو ایام 9 و 10 و 11 ربیع تا 12 هر ساله می آوردیم افراد جلسه‌مون رو به یک اردوی تفریحی سیاحتی زیارتی، قم و کاشان و عرض می شود که مرقد حضرت معصومه و دیدن برخی از علما و ساحل دریا و هم تفرج سون هم تفرج آفاق، زیارت عبدالعظیم و دیدن یار. یه شبی رسیدیم با همین عرض می شود که بچه ها به قم، ساعت 2:30 شد. بنده به یکی از شاگردان گفتم بپر پایین که امور تدارک دست شد، ببین چی میتونی که بچه ها میگوش نشد، ببین چی میتونی پیدا کنی تو خیابون. علا گشتیم چند تا خیابون با این مینوبوسی که بود، آمد گفت آقا همبرگر هست، ساندویچ همبرگر هست. گفتم برو بگی بیار. رفت و گرفت و آورد و رفت منزل یکی از رفقا، بچه ها نشستن همه گرسنه جوان پر اشتها که بخور. یهو دیدیم یه کسی اخم کرده، تخم کرده. یه آقایی که مثلا دو روز دو تا کلاس طلبی گرفته بود. چیا؟ آقای نجاست، نجاست ها چی میخورن اینا؟ نجاست؟ کجا نجاست میخورن؟ نه معلوم نیست گوشتش از کجا آمده؟ عجب. امام صادق فرموده سوق المسلمین، بازار مسلمین بر تو حلاله. شما از امام صادق داختری؟ حتی اینو عرض بکنم، در روایت ما دارد که غذای بازار خوردن تازه فتوا نمیشه داده، این فتوا نیست، چون تسامح در ادله سنن رو برخی از فقها قبول ندارن از جمله مرحوم آقای خویی، و نمیشه فتوا داد. در برخی از روایات نقل شده است که غذای بازار خوردن مکروهه. جهتی هم ممکنه داشته باشه. ببینید جهتش این است که امروز ثابت شد، هم دیدید از جهت علمی، که وقتی بر یک دیوان آبی به میگویید، بعد این رو منجمدش میکنید، کریستال های این زیر میکروسکوپ تفاوت میکنه، زیباتره. اگر اه بگید این کریستال ها به هم میریزه. غذایی رو که خانم یه خانه با عشق و محبت به فرزندش یا شوهرش پخته، ما بسم الله پخته، خب این خیلی تفاوت داره با غذایی که مثلا یک کارگری به عنوان کار فرسایشی خودش پخته. بله این تفاوت میکنه. اما حرام که نیست. امام صادق گفتن حلاله. وقتی امام صادق گفتن حلاله، تو حق نداری حرام اعلام بکنی. نه تنها حق نداری، میتونی نخوری. بله خیلی چیزای حلال هست من نمیخورم، اما حق نداری جلوگیری کنی به دیگران، حق نداری به دیگران بگی. دایره امر معروف و نهی از منکر کجاست؟ نماز اول وقت خوندن خیلی 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 مستحبه. اما اگر کسی نماز اول وقت نخوند، من حق دارم سگر ماهام رو در هم بکشم و اخ کنم و تخ کنم و جواب سلامش رو ندم که آقا چرا نماز اول وقت نمی کنی؟ نظر گاهی بعضی کارا مشکله، گاهی بعضی از کارا مشکله. در ایام جوانی چنان که افتد و دانی، مادمی که از قومخشان جوان بود، عرض کنم خدمت شما، مثلا من 20 سالم بود و مثلا 18 ساله شد، یک نوار موسیقی کذایی داری، هم ناراحت دیدم این تو وسایلش، ازشان تخت شکستم نواره رو. گفت آقا امانت بود از مردم، تو غلط کردی که مثلا این نوار رو گوش بدی که امانت. گفت واقعا امانت بود. بعد از این مسئله شو پرسیدیم، خب بله بنده حق دارم اون نوار صوت رو پاک بکنم، اما حق نداشتم اون قابش رو بشکنم. به همین مقدار مدیونه. و این چه روشی آخه، این چه روش امر معروف نهی از منکر کرده؟ دقیق میفرمایید گناهی که توبه نداره بدعته. اگر کسی بدعت گذاشت و انحرافی رو در دین ایجاد کرد، بدعت یعنی چی؟ ادخال ما لیس فی الدین فی الدین به عنوان شرعی، چیزی که جزء دین نیست شما بیاید جزء دین بکنی به عنوان شرعی. دین نگفته غذای بازار حرام، حرامه شما برخورد بکنی. دین گفته غذای مسلمان وقتی سر سفره گذاشتن، سر سفره مسلمانی شما حق نداری بپرسی آقا خمسو تو دادی یا ندادی، این گوشت و آب کشیدی یا نکشیدی، پاکه یا پاک نیست، حق نداری بپرسی، حق نداری. اگر این کارو کردی به افراطی گرایی، خوارج از اینجا منحرف شدن، شما حق نداری از امام جلوتر بری. در روایت از امام صادق آمده است که من میدانم بسیاری از این احابیش یعنی حبشی هایی که از سودان می آمدن در مدینه، الان هم هستن میبینید در مدینه یا مکه اتراق میکردن، فرمون میدنم بسیاری از این احابیشی که گوسفند میکشن و گوش میکشن، اینا خیلی آدم های مقیدی نیستن، اما حکم دین و خدا این است که گوشتی که در بازار مسلمان ها، البته ممکنه گوشتی در بازار مسلمان ها فروش بره آکمن روش نوشته مثلا میده این کجا کفرستان، اون حق نداری بخوری. درد میفرمایید؟ یا الحمدلله گوش مثلا کنسرو در بازار مسلمان ها، مثلا کنسرو ماهی روش نوشته باشه گوشت کوسه است، حق نداری بخوری که نوشته باشه که مشخصه. اما نه، در بازار مسلمان ها. ما یه آقایی داشتیم، یه رفیقی داریم، حالا خیلی مشخصات شده، یه پیر مرد بسیار باصفایه، خیلی فروتنه، یه شخص عجیبیه، حال خیلی خوبی هم داره. بعد پیر مردیست، الان حدود 78 سال عمرش. این میاد مثلا 30 شب در حرم حضرت رضا هر شب 3-4 ساعت دعا میکنه، ایرانی هم نیست، دعای ابی حمزه میکنه باشه، یه پرهیزهایی هم داره که چی بخوره چی نخوره. مثلا رفتیم یه جایی ایشونو دعوت کرده بودن و دعوتش کردیم، بنده خدا صابخونه غذای فراهم کرده بود، مرغ گذاشته بود سر سفره، این آقا آمد نشست گفت من این نجاست ها رو نمیخوره. حالا به صابخونه داره میگه آقا نجاستی کجا؟ نه آقا اینا میته است، اینا همش نجاسته، معلوم نیست که اینا چجوری ذب میکنه. خب اهانت به صاحبخانه حرام، حرامه دیگه. تو بعد برو 50 سال دعا بخون، 50 سال دعا رو آتیش زدی. پس مراقب باشید که بدعت نسبت به ما چیست. بدعت نسبت به ما این است که حلال و خدا رو حرام نکنیم، مقید بشیم حلال و خدا را حرام نکنیم. بعضی از چیزها حرامه ما واکنش نشون نمیدیم. مثلا ریش تراشی حرامه. حرامه، ریش تراشی حرامه. من میبینم الان در جمعای مذهبی افراد قشنگ ریشون رو صاف کردن، میاد زیارت امیرالمومنین با هم گفتیم زیارت امیرالمومنین ریش قدید، قشنگ صاف کرده سر صبح روز عید قدید رفتیم حرم. بعد اطرافیانش هم چیزی نمیگن. اطرافیان مذهبی، این مدرسه مذهبی، این مثلا دانشگاه مذهبی، این چیه مذهبی، این جلسه مذهبی، چی نمیگه. ولی همین آقا مثلا بره این شروالدی بپوشه که انه او کفر انجام داده، اینکه حرام نیست. نه شروالدی پوشیدن حرام، شروال جین سفید و لباس سفید و کفش سفید و اتکل، مثلا که انه او نگاه میکنه که این مثلا چه فسق و فجوری انجام داده. اون چیزی که حکم خداست تصریح شده در رساله ها بی تفاوتی. اون چیزی که حکم خدا نیست، یعنی این تیپ قیافه که ما درست کردیم که حتما حکم خدا نیست، خدا نیست. که مراقب باشیم مزاق ما باید دقیقاً مزاق دین ما باشه. حتی عزیزانی که گاهی ممکنه جوانها دقت بکنید، شما در سنی هستید که خب بالاخره نیاز به قصد دارید، آموزش مسائل رو جدیدن یاد میگید، بخصوص بچه‌ای که دوران نوجوانی هستید، مواظب باشید از شر جلو پاتون رو جلوتر نگذارید. اگر شر گفته مثلا برای آب کشیدن یک دست زیر آب کر گرفتی، به محض اینکه گرفتی پاکه، دو مرتبه بردی، داری از خود دین میتراشی. اینا که مبتلا به وسواس میشن، وسواس که از بیچاره کننده ترین مشکلاته. وسواس باعث بیدینی مردم میشه. وسواس یعنی پذیرفتن شیطان در درون خود. من یادم خدا به حق امیرالمومنین شیعیان رو مبتلا نکنه، شاید جوان ها بکنن شوخی میکنن، ولی باور کنید شوخی نمیکنم. یادمه برای نماز ظهر و عصر میرفتیم، وقتی 15 سالم بود یه مسجدی، بعد نماز ظهر و عصر که میرفتیم یه حوض با صفایی داشت و همونجا وضو میگرفتیم میرفتیم نماز میخوندیم. یه پیرمردی هم میومد که وضو بگیره نماز بخونه، ما نماز ظهر و عصر رو میخوندیم میرفتیم، این هنوز داشت وضو میگرفت. خب برای نماز مغرب من میومدم همون مسجد، می دیدم این هنوز داره وضو میگیره برای نماز ظهر است، یعنی وضو تمام نشده. باور کنید اقراق نمی کنه. هر روز نماز ظهر است این بیچاره قضا بود، با اینکه از اول اذان شروع میکرد به وضو گرفتن. یه بیچاره دیگری بود می اومد اینجا، الله اکبر، نماز آقا تمام میشد، این آقا یک تکبیرت الاحرام نمیتونست بگه. مراقب باشیم از خودمون دین نتراشیم. خانمهای محترم گاهی لباسی نجس میشه، گاهی فرشی نجس میشه، دستور داره، باید به طبق دستورش عمل کرد، طبق دستورش باید عمل کرد. از خودمون دین نتراشیم، از خودمون حکم نتراشیم. طرف مثلا فرض کنید که رفته هتلی خارج از کشور یا شهر مسلمان عراق عربستان، آقا رو این پتوها نمیخوابم. چرا نمیخوابم؟ شاید نجس باشه، شاید نداره. امام صادق فرموده است هر چیزی که ندانی نجس است پاک است. در مقابل امام صادق دیگه نباید حرف بزنی. احتیاط میکنم، غلط میکنی احتیاط میکنی. امام دستور دادن، غلط میکنی احتیاط میکنی. عمدن میگم غلط میکنی، چون بعضی وقتا بعضی چیزا پس گردنی لازم داره برای خود آدم. غلط میکنم که میگم آقا امام صادق گفتن این حلاله، تو غلط میکنی بگی این میت است. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. رفتم یه هتلی، لیوان گذاشتم، میخوام آب بخورم، شاید این کارگرهاش نجس پاکی عادیشون نشه، پس یه مرتبه آب بکشم. داری از خود دین میتراشی. به همین مقدار که آب ریختی برای آب کشیدن و اسراف کردی، گناه کردی اصلا. چرا ما با صوفیه مخالفیم؟ صوفیه بین خوشگلی، بین خوشتواری، بین تنازی کاملا مطابق هوای نفس انسان هست. یک دست جام باده و یک دست زلفه یار، رقص چنین میانه میدانم آرزوست. چرا ما با صوفیه مخالفیم؟ تمام حرف ما با صوفیه این است که روش هایی که صوفیه برای قرب الله ارائه دادن منطبق بر روش های پیغمبر اکرم نیست در هیچ. مثلا ببینید کتاب شما میگفتید بزرگان ادبیات فارسی رو ردیف کنیم، ردیف میکنیم بعد از امسال. گویا اینجوری که شما میگید پس این بزرگان ادب فارسی رو هر شب شما یکیشون رو میذارید وسط ذهن میکنه حال نوبت این. اسرار و توحید فی مقامات شیخنا ابو سعید. ابو سعید ابوالخیر متأسفانه هم شهری ما هم هست. ببین شما دست کتاب مقامات اسرار و توحید، من بیچاره مثلا در 13-14 سالگی همش این چرنداره میخونده. بعد اونجا نوشته که شیخ ما شبها خودش را باجگونه در چاه می آویخت و تا صبح ختم قرآن میکرد به گونه ای که از چشمهای او خون میریخت. خب غلط میکرد واقعا، اگر یه لحظه فکر کنیم غلط میکرد که همچه غلط کاری میکرد. مگر پیغمبر ما کلپان قرآن میخوندن اونم تو چاه؟ خب چی بشه سمم آزا بعدش چی؟ ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. میبینید الان یه کسی میگه آقا چون به من گفتن آقا نمیشه گاهی شما این غلط کردن رو نگید، کلامتون بی ادبانه میشه. نخه نمیشه، نخه نمیشه. اگر شما قرار بود خدا با شما مشاوره بکند میگفتید آقا این ان انکر الاسوال و صوت الحمیر رو نمیشه بردارید. حالا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار، یعنی آیا میشه چیز دیگری بگید؟ نخیر نمیشه. آمده خدمت امام صادق، خانمی است، حضرت نمیدونم چه سوالی ازش کردن، گفت من مبتله هستم. حضرت همون با من تبتل منصوره چیه که مبتله هست؟ گفت یعنی به خاطر اینکه حال معنوی خوبی داشته باشم ازدواج نکردم. حضرت همون دن بی خود کردی، تو از فاطمه زهرا بالاتری؟ این ملاک رو تو از فاطمه زهرا عابده تری؟ یکی دیگه از بزرگان ادب فارسی و صوفیه رو برات ردیف کنم بازم میشه. رابعه ادویه را گفتند ببیندنم که 40 سال از ادب مع الله دو زانو نشسته بود و پای خیش را دراز نمیکرد. غلط میکرد، پیغمبر ما دراز میکشید، استراحت میکرد. اولا تو گفتی و ما باور کردیم که 40 سال این خانم دو زانو بوده باور کردید. ثانیاً اگر همچین کاری میکرد 100 بار غلط میکرد، چون خلاف سنت رسول خداست. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، از رسول خدا ادبش مع الله بیشتر شده بود. این بحث. بعد مطمئن باشید اونایی که این کتابا رو ترویج میکنن اینا توبه ندارن، بدعت رو دارن ترویج میکنن. اونهایی که این کتابا رو تحقیق میکنن، اونهایی که این کتابا رو بعد کارش به جایی میرسه، همون جای ابو حامد غزالی در احیاء علوم الدین میگه احتیاط در این است که انسان شیطان رو لعنت نکنه. ما چیکار داریم به شیطان؟ احیاء علوم الدین بابا آفات لسان در آفات لسان ذکر کرده که انسان لعنت بکند از جمله شیطان رو. این شد از آفات لسان. لعنت بکند قاتل حسین ابن علی را، گفته این خلاف ورع و تقواست. پس دقت بکنید که گاهی ما گمان بردیم که الان که میگیم و توبت من ناب الیک مقبوله، هر کسی مثلا در خیابان اگر چشمش به دختری افتاد و بعد گفت استغفر الله، خدا توبهش را میپذیرد. گناه فقط منحصر به این امور نیست. ترویجی که کتب اهل ضلالت، ترویج باطل، تأیید باطل، این گناهه، گناه. در فرهنگ ما میگوین که شخص کافر محترم نیست. هست؟ کی محترمه؟ مال کی محترمه؟ آبروی کی محترمه؟ خون کی محترمه؟ این دستور داره در دین ما مسلمان. یا کافر ذمی که ذمه میپردازد. اما از یه آقای میگن آقا یک عده از بهایی ها اعلان رسمی حمایت از شما کردن. بهاییان افرادی هستن که در این مملکت زندگی میکنن، محترمن، حق رأی دارن، حق حیات دارن، حق زندگی دارن. بهایی که کوس رسوایی بهایی را در حق فلک زدن، کوس رسوایی اخلاقی، کوس رسوایی اعتقادی، کوس رسوایی سیاسی، که اینا از دیرباز جرثومه انگلستان بودند و هستند و اسرائیل. یک شخصی که برای جدایی 4 تا رأی میاد میگه به عنوان رئیس ستاد انتخابات آقای زید بن فلان میگه باهایم حق محترمن انسانن. بعد شما متوجه نیستید. کسی میگه آقا من امام زمان منکرم. شما تعصب به خرج میدید در دفاع کسی که منکر امام زمانه. تعصب به خرج میدید در دفاع از کسی که منکر امامت کیست؟ حجت خدا بر زمین. حجت خدا بر زمین. جوانها دقت بکنید. تعصب در راه دین، تعصب دینی خوبه یا بده؟ خوبه یا بده؟ چرا بده؟ تعصب کار زشتیه. چرا خوبه؟ تعصب بده. بالاخره خوبه یا بده؟ چه با دامانی لجباشی عزیزتون آخر زمان در این زمانه. چرا خوبه؟ چون میگه شما محکم میگه خوبه. چرا برای دین؟ کار زشت زشته، برای دین زشتره. خب پس شما دارید تعصب رو میگید پا محکم بودن، پا بر جا بودن، قرص بودن، استوار بودن و اصرار بر صحت حق و حقیقت. اگر به این معنی باشه تعصب خوب. درست فرمایش. من خواستم این نکته ای رو عرض بکنم. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در شب عاشورا اصحابشون رو به چند صفت ستودند. فرمود من اصحابی ابر، یعنی بارتر، نیکوکارتر و اوفا، با وفاتر از شما و پرتعصبتر در راه دفاع از ما اهل بیت سراغ ندارم از اول خط تا آخر. حداقل این تعصب این نیست که یک کسی بگه من اصلا امامت شخصی رو به نام مهدی قبول ندارم. کی گفته شخصی باید به نام مهدی از نسل علی بن ابی طالب باشه؟ بعد شما او رو عارف بدانی، بعد شما کتاب او رو ترویج بکنی، بعد با تمام وجود از او دفاع کنی، با تمام وجود که انه او کسی اگر به او بد گفت به حجت خدا بد گفته. ما باز تأکید میکنیم پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. مهدی هادی همانا آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست. این شعر مولوی انکار مهدویت امام زمان. مولوی یک بدعتگذار در دین بوده به تشخیص کی؟ به تشخیص علامه مجلسی. علامه مجلسی کتاب عین الحیات می‌فرماید صفحه ای از صفحات مثنوی نیست مگر اینکه کلمه بدعت در او هست، یا مشعر به جبر است یا مشعر به کفر است. شما میشین مروج این کتاب، مروج بدعت. این توبه نداره. یک کسی خب متاع کفر و دین بی مشتری نیست. یک کسی ادعای پیغمبری کرد، یک عده دورش جمع شدن، به نون و نوایی رسید، کم کم کارش بالا گرفت، پول بهش میدادن، وضعی شده بود براش. بعد از مدتها خودش به خود آمد که ای وای چه کردم، این بدبخت جاهل باور کردن من پیغمبرم. به خود آمد، اومد همه پیروانش رو جمع کرد، گفت مردم من تا به امروز به شما دروغ گفتم، به خدا نه پیغمبرم نه هیچی، همش دروغ. دستگاه بود، خواستم کاذبی بکنم، یه سوره ساتی به هم بزنم، همش دروغ بود. گفتن ابدا شما پیغمبری، بابا حالا تواضع میفرمایید، خواهید ما رو آزمایش کنید. ای بابا به خدا راست میگم، دروغ گفتم. نه آقا حتما میخواید ببینید ما چقدر پابرجا هستیم. هر کی اصرار بالاخره وقتی خوب اصرار کرد گفتن خیلی خوب، اون زمانی که ادعای پیغمبری کردید ادعا درست بود، دین درست بود، الان دیوانه شدی، ما دست از دین آیین تو بر نمیداریم. گریه 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 به پیغمبری از پیامبران الهی بر شد، برو بهش بگو اگر گریه بکنی که نابود بشی، توبه تو تا وقتی یک کسی بر طریق گمراهی است پذیرفته نیست. کار به این آسونی ها نیست. بعد فکر نمی کنه که مثلا اینجا مثلا تو عمرش به نامحرم هم نگاه نکرده. من دیدم در احوالات یکی از صوفیان که افتخار کرده که چون پیغمبر فرموده است با دست راست غذا بخورید، و نظافت از می شود تن شما در هنگام تنظیف با دست چپ است. من 30 سال است که دست چپم را از کمرم بالاتر نمی آورم و دست چپ من مخصوص پایین تن است، دست بالاتر تن دست راست مخصوص بالاتر. بعد همین لا مذهب، این عجیبه واقعا تعبیرات پیغمبر ما. پیغمبر ما به کی گفت لا مذهب؟ بفرمایید. خارجان از دین، به خوارج. خوارج بیش از همه مردم قرآن میخوانند، بیش از همه مردم نماز شب میخوندند. پیغمبر به اینها فرمود المارق من الدین، مثل تیری که از کمان میجهد اینها از دین خدا خارج میشن. من که نماز شب میخوندن، نماز شبی که اصحاب امیرالمومنین تعجب کردن از نماز شب اونها، جا خوردن. پیغمبرش اونها رو گذاشت لا مذهب. عرض کردم سماع و رقص به عنوان تقرب الالله در آیین پیامبر و خلفای به حق پیامبر نیامده. اگر یک کسی گفت من دف میزنم به خدا نزدیک میشوم، دف میزنم هوهو میگم علی علی میگم، این بدعته. ترویجش بدعته، دیدنش خلافه. دقت میفرمایید؟ دفاع ازش خلافه، دفاع از بدعته. بزرگان ادبیات پارسی ما، بزرگان ادبیات پارسی ما، ارزش میراث صوفیه، دریا دریا غزل گذاشتن برای ما دیگه. اوج هنرشون غزل بوده، غزلهای اونها شعرهایی بوده که نسبت به همجنس سروده شده بلا شک. از زیبا رویان مستش خلافه. صنعت ادبی زیبا به کار بردن، به کار برده باشه. این چقدر میارزه که اینقدر حتی بگید که آقا این شخص، این شخص دقیقاً امامت حجت ابن الحسن رو انکار کرده. بگید باشه، امامت امام زمان انکار کرده، بگید این همه حرف خوب داره. الله اکبر. الله اکبر. میگه این حرف غلطه، این غلطه، این غلطه، این غلطه، این غلطه. یعنی تمام ارکان اعتقادات غلطه. بازم میگه آقا حرفای خوبم داره. خب چه اصراری؟ چه اصراری؟ و توبت من انابه الیک مقبوله. خدایا هر کسی توبه به سوی تو بکند که توبه او قبول است، مگر صاحب بدعت. اساتید ادبیات در مدارس، وای به حال شما اگر جوانی، نوجوانی به سوی عقاید صوفیه، عقاید خلاف اهل بیت، بنده اثبات میکنم بنده 3 سال کار تخصصی در زمینه تصوف انجام داده، در مرکز تخصصی امامت حوزه علمیه قم، دوره تاریخ وهابیت و پیشینه تاریخی و فکری وهابیت آموزشش بر عهده بنده بوده است برای طلبه‌های دوره تخصصی. دقت می‌فرمایید؟ حداقل من 20 سال 25 سال در امامت کار کردم، حداقل هم به این مقدار بیشتر در تاریخ کار کردم. من معتقدم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، ضرری که تصوف و صدمه‌ای که تصوف به عقاید حقه اسلام و تشیع زده است وهابیت نزده، و خطری که تصوف دارد وهابیت نداره. این در روایت ما هم آمده به گونه‌ای دیگه، چون وهابی مطلبی میگه خلاف وجدان، خلاف پذیرش انسان. این انسان یه مقدار سلیقه داشته باشه میفهمد غلطه، اما تصوف به لسان هنر، به لسان ادب، به لسان موسیقی و ادواتی میاد و بدعتهایی در دین میذاره که شما متوجه نیستید کجا. اگر یک کسی میگه ذریح رو نبوس، ذریح بوسیدن شرک است، این حرفش خلافه، خلاف قرآنه. اگر میگه تبرک شرکه، حرفش خلاف قرآنه. به چه دلیل حرفش خلاف قرآنه؟ بگو. تبرک کجا خلاف قرآنه؟ قرار شد ایشون جواب بده. خدا خیرتون بده. شما بگو. شما بگو همینطوری بریم عقب. وابتغوا الیه الوسیله. بحث تبرک نه توسل. البته ناراحت نشید، من همین الان 70 نفر همین چند روز پیش تو حوزه علمیه مصاحبه کردم، 50%شون هم بلد نبودن مثل شما. فرق توسل و تبرک فرق لطیفیه. یه آیه در تبرک بخونی. بخون. آیه در تبرک. آفرین. آیهش بلدی؟ آیهشو بخون. آفرین. ف یرتد بصیرا یأتی بصیرا. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی. این پیراهن من رو برید بندازید توی صورت پدرم تا بینا بشه. این تبرکه. تونست بگه آقا پیراهن چیه؟ پیراهن پارچه است. آهن سبت چه اثری داره؟ نم زریح سبت و نقره سبت چه اثری داره و چه پیراهن مادی چه اثری داره؟ برید به پدرم بگید از خدا فقط بخواهد دعا کند تا بینا شود چون هو شافی. نخیر. و اون اذهبوا بقمیصی هذا، این پیراهن منو بریزید روی صورت پدرم. اون یکی دیگه هم پیغمبر الخالص لله هم هست، یعقوب. وقتی پیراهن آوردن نگو پیراهن بندازید دور. حرفا چیه؟ حرفا چیه؟ اینا شرکه. انداخت رو صورتش و قرآن تایید میکنند که بصیر هم شد، بینا هم شد. این تبرک. بله وهابی میگه تبرک غلطه، صوفی میگه تعبد غلطه. تعبد از طریق ائمه. ائمه فرمودن نحن طرق الی الله، ما این فقط راه به سوی خدا. او میگه نه، از طرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، تعداد افراد راه های به سوی خدا متفاوت است. اینم یک راهشه. فیلمی که اون بنده خدا ساخت میگه اینم یک راهشه، اینم یک راهشه. دقیق میفرمایید؟ پس این بحث توبه و بحث گناه که میاد، ذهن ما فقط متمرکز نشه در یک دروغ گفتن، در یک غیبت گفتن، در یک نگاه به نامحرم. گرچه اونها گناه هست و گناه و گناه و توبه ای باید که جبرانش کنیم. اما بلکه از چیزها هست که طرف عمری مثلا زاهد و عابد و پارسا نشسته، نمیدونه این حرف گناهه، نمیدونه این حرف گناهه. دیشب این چرندی که نقل کردیم از کتابی که یکی از شاگردان آقای حسنزاده عاملی نوشتن در شرح عبارات ایشون، که آقا یزید ابن معاویه برگردن مسلمانان همانقدر حق دارد که امام حسین حق دارد. بعد حالا تعبیرات بعدیش رو ببین، میگه مگر حدیث نداریم که انا عند المنکسره من القلوب یا قلوبهم، من به دل گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، من به دل شکستگان نزدیکم. میگه پس اگر کسی دل شما را شکست، گرچه به شما ظلم کرده و دل شما را شکسته، اما حقی داره به گردن شما. حقش اینه که دل شما را شکست، نسبت شما به خدا نزدیک شدی. عجب. عجب. و دقت بفرمایید، بنده مدعیم و اثبات میکنه که بسیاری از اموری که صوفیه گفتن برهانهاش و دلیلش به همین کشکی و موسیقیست، به همین خنده داریست. مثل همین آویزان بودن کله پا در چاه. شما ملاحظه بفرمایید در احوالات مولوی گفتن که او علی دوام در حالت سماع بود و میرخصید. هنگام اذان شد به او گفتن که صلا دادن، اذان گفتن، گفت ما اکنون داشت میچرخید میرسید، گفت ما اکنون در نمازیم، ما اکنون در نمازیم. خب بعد اگر شما رفتی ترویج نام او رو کردی، کنگره برای او برگزار کردی، ملاحظه فرمودید کنگره مولوی که برگزار شد، حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی رسما اعلام کردن در یک سخنرانی که کسانی که بزرگ داشت برای مولوی گرفتن، آیا از حجت ابن الحسن خجالت نکشیدن؟ خب آقای صافی گلپایگانی یه مرجعی نیست که فقط بگید در عمرش ایشون مثلا فقط فقه اصول بلده. بشینید با ایشون مشاوره کنید، ببینید که اصلا به پای ایشون نمیرسید در اندوخته ادبیات. خود ایشون شاعره و شعرهای قویی داره. چرا از همه جا فرمود از حجت ابن الحسن خجالت نمیکشن؟ چرا چیز دیگری نفرمود؟ چون کسی که منکر امامت امام است و توست، خجالت نمیکشی بگی اون شخص بزرگی بوده؟ پس من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جالیه به کجا رفت؟ جوان ها یادتون باشه بسیاری از کسانی که آمدند در اون 30,000 نفر جزء یزیدیان و امام حسین رو کشتن از کسانی بودن که با مستحبات هم مقید بودن، اما مستحباتی که فقه سقیفه براشون گفته بود. شبس ابن ربعی کی بود؟ کی بود از اتصال؟ شبس ابن ربعی با دشمنان اهل بیت رو بشناسید. شبس کی بود؟ شبس ابن ربعی کی بود؟ چندین نفر هستن که در کربلا، آقا این که زیارت عاشورا الان به شما میفرماد بگو اللهم خص انت اول الظالمین ثم لعن الصادین و الثالث و الرابع اللهم لعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه، میخواد معرفی کنه نمادهای انحراف رو معرفی کند. شبس ابن ربعی این از کسانی است که در کوفه بوده، بسیار بسیار مقید به بدعت‌هایی که خلیفه دوم سنت نهاده بود، از جمله نماز تراویح. وقتی ببینید ملاک چیه، وقتی امیرالمومنین به کوفه تشریف آوردن سال اول خلافتشون نزدیک ماه رمضان، به امیرالمومنین عرض شد که آقا برای نماز تراویح تشریف بیارید. همین شب آمد که آقا نماز تراویح امشب ساعت چند میاد آقا برای نماز تراویح؟ حضرت فرمودند چون این نمازی در سنت رسول خدا نبوده است. در سنت رسول خدا نبوده است. در سنت رسول خدا نبود که نماز شب رو به جماعت بخونه. شما اگر میری مسجد الحرام میبینی دارن نماز تراویح میخوانن، هر شب یک جزء قرآن گفت میخوانن، این اصلش بدعته. حق نداره بگی به به عجب نمازی، به 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 بدعت گفتی. میگه آقا اینا چه نمازی میخوانن ما چه نمازی میخوانیم؟ هیچ، بدعت. امیرالمومنین فرمودن در سنت پیغمبر این چنین نمازی وجود نداشته. کار عمر ابن خطاب اینجوری کرده، گفت که حالا دوستان عنایت بفرمایید چون یک لحظه شما کات بدید، چون این عرایض بنده ضبط میشه و بعد ممکنه جای دیگری پخش بشه، لطف بفرمایید هزاران هزار مرتبه لعنت الله علیه بگید اما در دل مبارکتون. حتی همینجا به شما عرض بکنم که اینقدر دستور ائمه ملاحظش لازمه. کسی گفتش که از این نوشته شده در کتاب مراجعه بفرمایید در احوالات حسین بن روح، گفت توی بغداد بودیم در جمع علمای اهل تسنن، حسین بن روح هم نشسته بودن، صحبت عمر ابوبکر شد، من دیدم شروع کرد جناب حسین بن روح نائب خاص امام زمان در فضائل عمر ابوبکر صحبت کردن. من که میشناسمشون نائب خاص امام زمان، زمانی که بعد صغرا بوده، از حال عمر ابوبکر پک زدم زیر خنده به حدی که دستم و آستینم رو گرفتم جلو دهانم که صدای خندم بلند نشه. همینطور که صحبت میکرد یک نگاهی با غضب به من کرد، اونقدر منو خنده گرفته بود که حالا نائب خاص امام زمان داره در فضیلت عمر صحبت که زدم رفتم بیرون، رفتم خونم، لختی گذشت دیدم در میزنن، در رو باز کردم دیدم حسین ابن مراز. فرمود اگر یک مرتبه دیگه این کاری که امروز کردی از صادر بشه، من اظهار براءت از تو میکنم، یعنی حجت ابن الحسن. ما مأمور به تقیه بودیم، چرا این غلطو کردی؟ اگر جای دین گفته تقیه کن، باید تقیه کنی، باید تقیه کنی. اصلا دین به سلیقه من و شما نیست. تمام تدین این است که در مقابل حکم امام تسلیم باشید. شما امام فرمود تقیه کن چشم، تقیه نکن چشم. بسیاری از مسائل میبینید طریقه ایست در نظر ما. بعد از کجا بودیم؟ در شبس بودیم. شبس ابن ربعی آمد که آقا بفرمایید نماز تراویح. حضرت فرمودن چی نمازی وجود نداره در سنت پیغمبر. گفت خیلی خب، شما نخوانید اگر بدعته، بفرمایید یک امام جماعت تعیین کنید. امام فرمودن من بدعت رو تایید نمی کنم. نه خیر، همچین کاری لازم نیست. بنده رو دعوت کردن خوی برای سالگرد مرحوم آیت الله مرقاتی و به بنده گفته بودن که 250 نفر از خیرین کل آذربایجان جمع میشن که شما یک سخنرانی بکنید اینها رو تشویق کنید در این کارهای خیری که کردن. گفتم خب خوبه، ما واقعا تعاونوا علی البر و التقوا سابقوا الی مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات ولا تحاضون علی طعام المسکین. وظیفه ما تشویق این کاره. رفت تو مسیر که اومدم فرودگاه دنبال من، این برادر مای دکتر مرباتی خب نمیدونست بنده خدا، متاسفانه ما خاصانمون هم اینها رو نمیشناسن، با یه آب و تابی عرض میشود و تجدیدی گفت آقا ما تمام شهر خوی رو بنر زدیم که شما میایید و فردا انشالله برای این خیرین صحبت خواهید کرد. اسم این کنگره بزرگ خیرین رو هم گذاشتیم کنگره بزرگ داشته مولوی و شمس تبریزی. ها بنیاد خیرین شمس تبریزی و مولوی. به به زد به کاهدون از کجا چی رو دعوت کرده برای چی؟ نمیدوند دشمن در این دشمن های مولوی بدن بنده. بعدن بهش گفتم بنده خدا سید اولاد بگم بر شمس تبریزی اینه مولوی اینه رنگش بری. گفت من نمیدونستم. گفت خب آجا حالا فردا نخواهید آمد؟ گفتم ابدا نخواهم آمد. ما چه کنیم؟ هر کار میخواد بکنیم بکنیم. من اگر بیام اول این دوتا بت رو میشکنه. من اگر بیام اول این دوتا بت رو میشکنه. بدعته این. ترویج از اونها بدعته. تأیید اونها بدعته. تأیید صوفیه بدعته. اینو دقت بکنید. تأیید صوفیه بدعته. مماشات با صوفیه بدعته. عکس فلان کاندیدای انتخاباتی رو در اینترنت خودشون منتشر کردن که این آقای معمم بیدین بیسته در مقابلش کاغذ بگیرن دستشون که هو 101 خانقاه گناباد با آقای فلانی رأی میدهیم. یه وقت هست یک کسی بیرون مثلا یک کافری باهایی سنی میگه که به به حامد معاونی، من اطلاع ندارم. یک کسی کنار من داره میاد برای من هورا میکشه از این منحرفین ضد دین و بعد شما بگید طیب الله انفاسکم بعدم ارادت دارم خدمت شما. اینجا باید گفت انا لله و انا الیه راجعون بدون الف و لام. البته که آقا یعنی چی؟ شما تأیید بدعت کردی. دقت کنید حضرت رضا خطا رو برای ما مشخص کرده است. من ذکر او من ذکر عنده الصوفیه فلم ينكرهم بلسانه او قلبه فلیس منا. کسی که صوفیه در پیش اون نام برده بشن به زبانش یا قلبش انکار نکنند از ما نیست، از ما نیست، تمام شد. بعد مماشات های ما چگونه شده؟ کاش من نمیدونم آقای مانیفر اگه زحمت بکشن ببینن پایین کتاب حدیقت و شیعه داریم تو کتابخانه مرحوم ابویتون. حدیقت و شیعه حضرت رضا سلام الله علیه یک حدیث دارن در حدیقت و شیعه نسبت به ابو مسلم خراسانی. این حدیث رو که میخوانید پشتتون میدرزه که حضرت رضا فرمودن کسی که او رو لعنت نکنه از ما نیست، ما از کسی که از او بیزار نباشه بیزاری. بعد ما اسم تیم ورزشیمون رو میذاریم تیم ابو مسلم خراسانی. سیاه جامگان منفور اهل بیت بودن. ابو مسلم خراسانی چند صد نفر از زراری حضرت زهرا رو کشته. در طول تاریخ تشیع کتاب از ذریعه مرحوم آقا بزرگ تهرانی رو ببینید. بنده جستجو کردم در طول تاریخ تشیع علمای شیعه 250 کتاب در قدح و لعن ابو مسلم خراسانی نوشتن. 250 کتاب. ما اسم تیمی رو میگذاریم تیم ابو مسلم خراسانی. کنار قبر خود حضرت رضایی که میفرمان کسی که نام این رو ببرن او رو انکار نکنه. خب بعد ما فکر کردیم چی؟ گناه کردن فقط به چیز؟ فقط مثلا به نگاه به نامحرمه؟ اینا دقت بفرمایید، اینا حدود، اینا مرزهاست. امام فرمودن امام جماعت هم تعیین نمی‌کنم. اصل کار غلطه، نه اینکه خودم نمیام، اصل کار رو غلط میدونه. خیلی خوب. آقا نشستم خبر آوردن که یا امیرالمومنین این شب داره تمام کوپه رو به هم میریزه. چطور؟ گفتن آقا رفته توی مسجد دستشو گذاشته بیخ بناگوشش داد میزنه وا رمضانا. مردم، علی ابن ابی طالب رمضان ما را از بین برد، حال ما را از بین برد، معنویت ما را از بین برد. وا سنت عمرا، علی سنت عمر را از بین برد. اگر از کنار رسول خدا سنت دیگری مطرحه؟ بعد همین شب ابن ربعی، همین شب است، این شخصی است که در کربلا حاضر شد، قربتن الله با امام حسین می جنگید، قربتن الله. وقتی که از کربلا برگشتن، 4 نفر ناپاکزاده به شکر اینکه امام حسین رو کشتن، هر کدومشون یه دونه مسجد ساختن. یکیشون این، یعنی یه مسجد ساخت که الحمدلله که موفق شدن حسین بن علی رو کشتن. دقت میکنید؟ فتنه ها زیر سر مکر زمان خفته از منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد. در تمام فتنه ها اهل بیت ملاک ها رو برای ما مطرح فرمودن. ملاک چیه؟ حجت چیه؟ و باید دقت بکنیم، باید خیلی دقت بکنیم در گفته هامون، در عرض میشود که واژه هامون. و باز عرض میکنم برای شما، بزرگترین خطری که امروز تهدید میکند جامعه شیعی رو از درون، خطر تصوفه. چون تصوف لاابالیگری اخلاقی میاره، تصوف بیقیدی اعتقادی میاره. علامتش همین دیگه، پیغمبر برات محک قرار داده، ملاک قرار داده. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل جاهلیه. تصوف میگه حالا لازم نیست حتما از یک امام پیروی کنی. دین میگه علیون صراط المستقیم، میگه همه صراط المستقیم. من چی گفته؟ حالا یک کنز الدقایق کراجکی، یه زمانی در پاکستان مثل مال 20 سال قبله، شعار می نوشتن وهابی ها روی دیوارها که شیعه کافر است، شیعه کافر است، رو پول ها می نوشتن. یه طلبه پاکستانی اومد ایران و با گریه به ما گفت آقا اینا اصلا یه موجی رو ایجاد کردن و ما رو آزار میدن، در رو دیوار نوشته شیعه کافر است. گفتیم خیلی خوب، ما که نمیتونیم بنویسیم وهابی کافر است، گر تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ فحش که نباید داد، یه چیزی بگیم که فصل الخطاب باشه، یعنی کلام ما نباشه. حدیث پیدا کردیم از کتب خود آقایان، کنز و دقائق کراجکی، از کتب خود آقایان سنی ها. این حدیث است: ان علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، او ان معالی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. هم حفظی، اما میخواستیم که اون نوشته شیعه کافر است. ما یه واژه از پیغمبر پیدا کنیم به همین خلاصه ای و درست عکس این پیدا کردیم. شیعت و علیین هم الفائزون از پیغمبر عکس. این رو دادیم یه پاکستانی ترجمه کرد، علی که شیعه نجات پانی والی هین. من از همون زمانم حفظ شده. ما اردو میشه. علی که شیعه نجات پانی والی هین. پوسترش کردیم و برچسب در و دیوار پاکستان چسبوندیم. اونا میگن شیعه کافر است، پیغمبر فرمود است شیعه تو علی این همون فائزون. خلاصه این حدیثی که حتی در کتب آقایان سنی موجوده که قرنها پیش نوشتن، میگوید تنها شیعیان علی رستگارانند. شخص مقاله می نویسد، آقای دکتر سروشی شاه در آب است، میگه کی گفته فقط پیروان یک ادیان رستگارند؟ تو شاه در آب است، هر کدام از پیروان از ادیان یک پاره ای از حقیقت رو دریافتند، یک مقداری از حقیقت هم دارن، حقیقت رو به همه کس ندادن، اون هم رستگارن. خب این درست خلاف گفته پیغمبره دیگه. یه وقت شما میگه من امام رضا قبول دارم، نه امام صادق، نه پیغمبر، نه هیچ حرف دیگه است. یه وقت شما میگه اینا رو قبول دارم، این خلاف قرآنه. لذا سیر اندیشه این شخص ببینید، اول ایشون شروع کرد به این مباحث، بعد کم کم گفتیم زیارت این حرف شما خلاف زیارت جامعه کبیره است. گفت زیارت جامعه کبیره مرامنامه تشیع غالی است، این عبارتش. خب کجای زیارت جامعه کبیره قلوبه؟ اگر من گفتم شما را خدا نور آفرید، اگر گفتم شما عترت خاتم النبیینی، شما من اینا قلوبه، اینا قلوبه. اما اگر مولوی که پیر شماست به شمس تبریزی گفت جسم نبود و جان بودم با تو با آسمان بودم، فاش بگفتم این سخن شمس و من و خدای من، اینا قلوب نیست؟ اگر مولوی گفت شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی، از خلق برون آمد آن استون حنانه، شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی، برخواست فقان آخر از استون حنانه. اینا قلوب نیست؟ اگر خطکش قلوب خطکش قلوبه، ما به اهل بیت بگوییم شما چشمه علمی تا ما اهل اسماء کم ولا یحقه لاحق ولا یفقه فائق. اگر من گفتم اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرز، اینا قلوبه. اما اگر شما پیرتون به مرادش گفت خدای من، قلوب نیست؟ بعد یه مرحله جلوتر، آقای مطالب شما خلاف قرآنه. گفتن خب قرآن هم کلمات احساسی، جوشش احساسات عواطف خود پیغمبره، همش وحی نیست، دریافتای پیغمبره که به زبان و احساسات خودش گفته، بنابراین در همه جاش مسئول از خطا نیست. میبینید پله پله کجا میده؟ و جالبه که این در طی مسیر گمراهان همیشه اینجوری بوده. محمد علی باب اول برداشت گفتش که من بابم، یعنی نائب خاصم، بعد گفت من خود حضرتم، بعد گفت من پیغمبرم. چون شنیده بوده انسان باید پیشرفت داشته باشه، دو روزش یک سال نباید باشه، ماشاءالله پله پلهش خیلی جلو می‌رفتن و با خدایی رسید. بعد گاهی هم شخص اونقدر چی میشه که هم به خودش مشتبه میشه. گفتن که زمان چی مأمون، یه آقایی را آوردن پیش مأمون، دستگیرش کرده بودن، گفتن به مأمون که یا امیرالمومنین این ادعای خدایی کرده. مأمون گفت بابا عجب گیری کردیم، دیروزی کسی آورده بودن ادعای پیغمبری میگه، بابا تو ادعای خدایی کردی؟ گفت غلط کرده که ادعای پیغمبری کرده، من نفرستاده بودمش. خودش انگار خر میشه، خودش هم باور میکنه که خبریه. گفت بی خود کرده، من نفرستاده بودمش، خودش هم باورش میشه، تو چه برسه به دیگران. ملاک ها کاملا مشخصن. عجیبه واقعا این ملاک. من ماتم ولم یعرف امام زمانی، پیغمبر تعارف داشتن واقعا؟ ماتم میتتن جاهلیه. بعد خب شاید حضرت منظورشون این بوده که این دسترسی به حقیقت، آقا معنا کرد پیغمبر که شما توجیهش نکنی، ای میتت کفر و نفاق، کافر و منافق مرده. شما اگر گفتی عارف نامدار یعنی چی؟ همه این روزه ها برای این بود. و توبت من انا و الیک مقبوله، کدام توبه؟ واقعا یک کسی رفته یک عمری به فسق و فجور جوارحی سپری کرده، میاد پشیمون میشه، میگن پذیرفتیم. خداست کسی که توبه بندگانش را میپذیرد، این عین قرآنه. اما اگر یک کسی رفت بدعتی رو تأیید کرد، بدعتی رو ترویج کرد، این اصلا توبه نداره، توبه نداره. یا آقای چند سال پیش، حدود سال 68، برداشت گفت فدک شاید مال حضرت زهرا نبوده، دستشون بوده. در درس‌هایی از نهج البلاغه تلویزیون هم پخش کرد، کتابشون هم منتشر شد. بعد از اینکه الحمدلله با آل علی هر که بر افتاد، بعد از اینکه آقا بر افتاد، خیلی هم بد جوری بر افتاد، بر افتادن هم داریم که بر افتادن، خیلی هم بد جوری بر افتاد، بعدن برای عرض میشه بعد توجیه و برای چی؟ چون نه منم چی چیزی نگفتم، من یعنی چی؟ نوارش موجوده، کتابش موجوده، کتابش چاپ شد. فردایی که این آقا این مطلب رو گفت، امام جماعت جمعه مسجد الحرام گفت الحمدلله که پس از 1400 سال معلوم شد سیدنا ابوبکر صدیق مظلوم بوده و فاطمه زهرا ادعاش بی خود بوده. دلیلش هم این است که فقیه شما در قم داره میگه. این اصلا توبه داره؟ این آقا که خود ما شنیدیم گفت، اصلا توبه در این امور قابل قبوله؟ اونم کاششون میگفت آقا گفتم اشتباه کردم، بد کردم، غلط کردم، من نفهمیده بودم عبارت نشد آقا. نه اینکه بگویم نه خیلی من چه چیزی نگفتم. خب مدرکش موجوده برای این نسل بیچاره که تو رو نمیشناسن میگی، یا برای ما؟ این اصلا قابل آمرزش نیست. بعد ببینید اگر یک کسی 100 تا فسق و فجور عادی بکنه، شرف داره به یک کسی که خون فاطمه زهرا، حق فاطمه زهرا، دعوایی که موسی بن جعفر با هارون الرشید داشتن. یعنی این قصه فدک یک نمادی است از حقانیت تشیع، نماد شد از مظلومیت اهل بیت. بحث یک چارمت زمین نبود، بحث این نماد بود. بعد اینو زیر سوال بردن. بعدن هم بعد از چند سال باز برای جذب قلوب مردم بیچاره‌ای که ببینید، یکی از مشکلات زمان ما این شده که بازی‌های سیاسی و مطالب سیاسی داره با مطالب اعتقادی آمیخته میشه. لذا برخی انتظار دارن که صاحبان بدعت ها اگر در جنایت سیاسی، اصلا صاحبان بدعت رو معرفی نکنی. آقا یک کسی که میاد فتوا میده که زید که فرزند خوانده، درست از جهت شرعی در حکم فرزند انسان است. فتوای او نه مخالف روایات، مخالف نص قرآنه، مخالف صریح قرآنه. این فتوایی که آقای صانعی داده است که فرزند خوانده، حکم پسر واقعی انسان رو داره، یعنی با ناموس او با خواهرش محرمه، با زنش محرمه، بعد ارث میبره. به چه دلیل؟ آقا حالا دلیل فقهیشو ببین تو رو خدا، این مثلا اسمش مرجع. دلیل فقهیتون چیه؟ چون اگه بیان بگن تو بچه ما نیستی، خب ناراحت میشی. الهی بگردن واقعا چه مرجع تیتیشمامانی نانازی پر از عواطف و احساس. مردک تو خلاف قرآن داری حکم میدی؟ اصلا قصه زبن حارثه چی بود آقا؟ قصه زبن حارثه چی بود بابا؟ یادت نیست؟ نبود اون زمان؟ وقت دامادیش نبود؟ کجا بوده بود؟ آقا بذار بگم که اونا جواب بدن. یا جواب هرچی ما میگیم شما میخوای جواب بدین. آن شما بگو، عارف نام ده. یه عجب بیچاره. سیبل. آره جای سیبل. قصه زدن وارسه رو بگو همه. کامل شو بگو آقای فانی، ما هر ساعت بین فانی و مانی در ایام زهاب دیوید بکام که بود، الان همه بلدن به برکت آقای فردوسی بود. بیچارگی نست ما تاریخ خودشو نمیدونه، هویتشو نمیدونه، احکامشو نمیدونه، اعتقاداتشو نمیدونه، تا ژنتیک کروموزوم میشه این آقا میاد معرفی میکنه. زید ابن حارثه اول برده حضرت بود، برده ای بود. پیغمبر اکرم رو آزاد کردن، فرمودن برو. گفت نمیرم، اسیر محبت شما. قبل از بعثت پدرش، چون این بزرگزاده ای بود، پدرش توی یک جنگ این بچه اسیر شده بود. گشت و گشت که بچه‌ام کجا رفت، کجا بردن، کجا فروختنش. فهمید که مکه است. آمد مکه، گفت آقا این بچه ما، گفتن که مثلا خانه اسم شده نبی عبدالمطلب، هنوز بعثت نبود، اسم پیامبر رو بردن. آمد خدمت رسول خدا که آقا بچه من میگن برده شما شده و اینها، من حاضرم هر چی پولش هست بدم بچه‌ام من برگردون. حاضر من آزادش کردم. پدر بیاد بابا بیا. سید گفتم بیا بابات اومده، بیا برو. گفت نمیره. بابا شد که بابا بریم، گفت نه من اسیره ایم، من آقا راه نمی کنم. موند که موند. پدرم دید جمال پیامبر، اون ملاحت پیامبر، جذبیت معنویت پیامبر اکرم، دلش اطمینان پیدا کرد که از پدر مهربان ترم، بچه‌شو گذاشت در. ایشون در مکه معروف بود به زید بن محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تبنی یعنی فرزند خواندگی. بیا اینجا بشینید. یعنی فرزند خواندگی. اگه محبت کنید یه مقدار بیاد جلوتر تا من یک ساعت دیگه صحبت کنم. اما همه میرن بیرون. بفهمید جلوتر. نه ترسید، من میام پایین زودتر. آقای شمس آمده؟ شمس منو مداح من. بعد لعنت حق به شمس تبریزی، اینم از سروده های ماست. زان که گفته است در مقالاتش فاطمه عارفه نبود به خدای، زاهده بود و خائف از آتش. بله، این آقا رو پیغمبر تبنی کردن، پسرخوانده پیغمبر. به مدینه که آمدن این آقا و دختر عمه پیغمبر ازدواج کرد. قرآن باید این حکم جاهلی را که پسرخوانده در حکم پسر است رو بشکنه. به همین مصلحت باید زید زنش رو طلاق میداد و پیغمبر ازدواج میکردن با او که نشان، چون انسان با بچه پسر، با زن پسرش که نمیتونه ازدواج کنه، که نشان بدن پسرخوانده در حکم پسر نیست. بعد این آقا میاد رساله میده و چه و چه، درست برخلاف قرآن فتوا میده. بنده هم که میخوام میگم بابا این شخص بدعت گذاره. ناجا شما سیاسی شدی، شما با اون جنایی بکن. آبا هیچ جنایی، این کلمه بدعته. بدعت گذار رو بشناس. دقیق میفهمید بحث بدعته. بحث صوفیه چرا؟ اتفاقا یک کسی از من پرسید دیگه، گفت آقا شما که اینقدر با مولوی بدی، چرا اینقدر با فردوسی خوبی؟ با اینکه مولوی تمامش دیوان شعر مثنویش پر از آیات قرآنه، فردوسی همش از میشود که رستم و سهراب و کیکاووس و افراسیاب. گفتم به جهت اینکه ما میدانیم فردوسی به جرم رافضی بودن، رافضی یعنی شیعه اثناعشری، به جرم رافضی بودن حکم اعدامش رو دادن و آواره شد بدبخت. دیوان شعر شاهنامهش رو تایید نمی کنم. ای کاش فردوسی کم عقل به خرج می داد. شاهنامه شاه مردان می نوشت تا به دریوزگی سلطان محمود نره و ناکام برگرده. کاش همه شاهنامهش مثل همون ابیات اولش بود، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. درست این سخن گفته پیغمبر است، که من شهر علمم علیم در است. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسی، بر این زادم و هم بر این بگذرم. این اگر قرار بود تمام رجزها و رزمهای امیرالمومنین رو به این حماسه میسرود چه میکرد واقعا؟ بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم، نماشد به جز بی پدر دشمنش، که یزدان در آتش بسوزد تنش. گر از این بدایت گناه من است، به سلطان محمود طعنه زد، گفت تو بدت بیاد من امیرالمومنین میکنم، نباشد به جز بی پدر دشمنش، یعنی تو بی پدری، و هم حکم قتل شده. یزدان با آتش بسوزد تنت. الغرض ما که دعوا با کسی نداریم، کسی پسر خاله ما نیست میگه که مثلا دشمن ما باشه. ملاک اهل بیتن، خط اهل بیتن، ملاک چیز کتاب الله و عترتی. هر چیزی که در کتاب الله و عترتی نبود ضلالت باطل. حق فقط در خانه آل علی است، هست باطل از آنچه از این خانه نیست. امام صادق و ائمه ما نگفتن یزید به گردن مسلمان ها، مثل کتاب های حسن، شاگرد های حسن زاده آمدی، یزید به گردن مسلمان ها به اندازه امام حسین حق دارد. ائمه عراجیفی نگفتن نستجیر بالله. ائمه نگفتن روز عاشورا روز شادمانی است، که مولوی و آقای الهی قمشه‌ای گفتند، چون جان خسروی از کالبد تن جسته و به خدا پیوسته، پس روز شادمانی است نه روز گریه. نخیر ائمه ما درست خلافش گفتن، درست خلافش گفتن. یعنی دو 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 چهار تا است. ائمه ما نگفتن که ما باید از اعمال بدان نفرت داشته باشیم، اما خودشون که بد نبودن اعمالشون بد بوده، که فرمایش که چه عرض کنن، گفته آقای الهی قمشه‌ای سال گذشته در محرم، که ما باید از اعمال یزید بدمون بیاد، از اعمال یزیدیان بدمون بیاد، از شخص خودشون نباید نفرت داشته باشیم. اصولا انسان عارف و کامل نباید از کسی نفرت داشته باشه. با این خلاف گفته اهل بیت من چیکار بکنم؟ میگن چرا نام میبری؟ سنت اهل بیت این بوده. جالبه الان جوانی در این جمع هست، میگه سر کلاس ما در دانشگاه امیرکبیر که من خواستم پیگیری کنم و تلفن این استاد رو به من بدن تا من از پسش بر بیام، سر کلاس دانشگاه امیرکبیر این آقا بلند شده ستایش کرده، استثناء کرده استاد دانشگاه از حلاج. این دوست جوان ما بلند شده از گفته است آقا در کتاب نعمانی توقیع از امام زمان رسیده که حسین ابن روح و وکلای حضرت ولیعصر لعنت کردن حلاج رو. گفته ببند دهنت رو برو بینو از کلاس. بعد مدعیان عرفان که خود میگویند دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تو نکاب از هنوز. اینجا تحمل ندارن بشنون که آقا در یک کتاب مستند شیعه حدیثی رد حلاج بیرون کرده. برو بیرون. بعدم صفر داده. این عرفان واقعا. تو اگر مرد حجتی بگو آقا کتاب غیبت شیخ نعمانی به چه دلیل غلطه؟ بعد فقط نعمانی که نقل نکرده، شیخ مفید نقل کرده، شیخ صدوق نقل کرده، تمام بزرگ تاریخ نقل کرده که فقهای شیعه در مقابل حلاج ایستادن. میدونید که حلاج رو کتک زدن، از قم انداختن بیرون. حلاج رفت پیش شیخ نوبختی، بزرگ علمای امامیه در قم، زمان غیبت صغرا بود، ادعای خودش رو گفت، اون دستش انداخت. گفت ببین من پیرمرد شدم 70 سال عمرمه، یک معجزه اگر بکنی من معتقد میشم، مرید به تو میشم. دستش انداخت. گفت چی؟ گفت من 70 سالمه، عرض میشود که چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، خیلی دوست دارم داماد بشم، دیگه ممکن نیست، دیگه گذشته. بعد اگر منو یک جوان 24 ساله بکنی دستش انداخت، بهت معتقد میشم. گفت معجزه از من میخوای؟ این حرفا چیه؟ گفت این چرنده چیه؟ بزنیدش. زدن انداختنش از خون بیرون. حالا استاد ادبیات دانشگاه ما بر نمیتابد که بگی آقا حسین ابن روح و وکلای حضرت ولیعصر حلاج را لعنت کردن. خب بابا این مدرکش. چرا به یک دانشجوی بیچاره صفر میدی به عوض اینکه بحث علمی بکنی؟ چرا میگی دهنتو ببند؟ چرا ببنده؟ گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. بعد زمانی قرار گرفتیم پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی. ما میگوییم کتاب الله و الاطره و شعر. بل مولوی ما اینو داریم میگیم دیگه. عملا با مسیر رو تعیین کرده. مولوی در مثنوی میگوید ابو طالب را پیغمبر اکرم دم آخر هرچی گفت امو ایمان بیار، یک لا اله الا الله بگو تا من تو را از جهنم نجات بدم. بعد میگوید ابو طالب از شدت کوردلی حاضر نشد یک لا اله الا الله بگوید. بعد این عبدالعظیم حسنی نامه نوشته است به حضرت رضا که ابن رسول الله چه می فرمایید در ایمان ابی طالب؟ مرقوم فرمودن حضرت رضا به عبدالعظیم حسنی بسم الله الرحمن الرحیم یا عبدالعظیم حسنی ان شککت فی ایمان ابی طالب فمسیرو که الی النار. شک در ایمان ابو طالب داشته باشی مسیر تو به سوی جهنم است. که این دوتا رو بذار کنارم قضاوت کن. الان چه ایامی است؟ ما چند روز دیگه به شهادت پیغمبر اکرم بریم. پیغمبر اکرم در چه روزی از دنیا رفتن؟ روز چندشنبه بود؟ دوشنبه. خیلی بده ها که ما یک پیغمبر داریم در تمام عمرمون، مدت ها هر روز از صبح شام میگیم او رسول خداست، نمیدانیم روز بزرگترین مصیبت یعنی غروب آفتاب به این آفتاب کدام روز. روز دوشنبه پیامبر از دنیا رفت. پنجشنبه قبل از دوشنبه، مثلا فردا پنجشنبه است تا دوشنبه، ابن عباس حبر الامه همیشه میگریست میگفت الرضیه کل الرضیه رضیه تو یوم الخمیس. تمام مصیبت ها از روز دوشنبه آغاز شد. چرا؟ گفت پیغمبر در بستر بودن، اصحاب کنار بستر پیغمبر انبوه جمعیتشون استادن. پیغمبر فرمود ایتونی به دوات و قرطاس لکتب لکم ما لن تزلو ابدا. در هیچ موضوع هیچ وقت گمراه نشید. چه کسی ما نشد؟ گفت ان الرجل لا یحجر یا ان الرجل قد غلب عليه الوجع، این مرد هذیان میگوید درد برش غالب شده، نمیفهمه چی میگه. حسبنا کتاب الله، قرآن ما رو بس از چیز دیگه نمیخواد. درسته؟ چه کسی مانع شد؟ عمر بن خطاب. میخوانید مکرر اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد. بلا تعارف بله، واقعا عقیده ما این است که اوست. اساس اساس ظلم اوست. واقعا حضرت عباسی اعتقاد تمام شیعه به پیروی از اهل بیت و امام رضا، اعتقاد ما این است که این شخص، دقت کنید به واژه‌ای که عرض می‌کنم، شخص این شخص قاتل فاطمه زهرا است. شما شک دارید، هر کی شک داره بگه. نظم به تعصب، واقعا اگر کسی براش اثبات نشده که این شخص قاتل فاطمه زهرا است بگه. شک دارید؟ شکی هست؟ نه. اگر شک دارید این شما و این تاریخ. تو خدا میدونه الان که میگم این شما و این تاریخ، هیچ چیزایی از تاریخ به ذهنم میاد که دلم یک حالی میشم اصلا چیزایی که یادم میاد از تاریخ. خب مولوی در مثنوی، برید امشب مراجعه کنید. الحمدلله تو خونه های ما عیون اخبار و رضا نیست، اما مثنوی معنوی که هست. نمایشگاه کتاب تهران، ببین چند تا کتاب عیون اخبار و رضا فروش میده، چند تا کتاب توحید شیخ صدوق فروش میده، چند تا کتاب کذا. مراجعه کنید مثنوی، قصه آمدن سفیر روم به نزد، من واژه او رو دارم میخونم، به نزد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه، این واژه اوست. قصه آمدن سفیر روم به نزد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه. بعد شروع میکنم شعر گفتن. میگه سفیر روم آمد مدینه، پرسید که خلیفه مسلمین کجای هست؟ قصرشون کجا؟ کو من پیامی آوردم از قیصر. گفتن قصر نداری؟ او مگه میشه قصر نداشته باشه؟ گفتن بله، درویشانه زندگی میکنه، چیزی نداری. کجاست؟ گفتن برو اون درخت رو میبینی؟ بله. گفت اون کسی که زیر اون درخت خوابیده روی خاک ها خلیفه است. گفت خلیفه شما روی خاک زیر درخت؟ گفتن بله. آمد. اینو تصویر میکنه با اون قدرت بیانی که مولوی داره. شکی ندارم که یکی از قهارترین گویندگان تاریخ بشری مولوی بوده. بله بله، ما هم همینو میگیم که در این اصلی که مولوی پرداخته، زهری رو ریخته که مالک اشترها رو از پادر میده. مالک اشتر در میدانهای مختلف صدها بار شمشیر بهش زدن، نیزه بهش زدن، نتونستن بکشنش. در یک کاسه اصل کشتنش، چون نمیدونست بیش زهر. جوان شیعه رو بیان بگن که بگو علی ناحق است، نمیدونستن، برو گم شو. حسین ابن علی رو خوب کردن کشتن، میگه گم شو. اما اگر یک کسی آمد گفتش که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را آبدان منزه از دقن، در کنار علی میاد برات عمر تعریف میکنه. غزل 810 شمس، دیوان شمس تبریزی، میگه رافضی انگوش به دهان ماند، چون علی با عمر به هم آمیخته شده. غزل 810 دیوان شمس تبریزی، سروده مولوی، میگه رافضی انگوش به دهان از تعجب ماند، چون عمر و علی با هم آمیخته هستند. علی رو معرفی میکند، بعد میاد سراغ عمر. میگه سفیر روم که می آمد به طرف خلیفه امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه، اون میگه چنان هیبتی در دل او از این هیبت الهیه و نور الهی عمر جا گرفت که بدنش می لرزید. بعد پیش عمر رسید، گفت نه نگهبانی داری نه هیچی داری، این هیبت در من چیه که به وجود آمده؟ او گفت اینها از نور خداست، قاتل فاطمه زهرا، قاتل مادر ما، حامل نور خداست. بعد مروجان مثنوی باید روز قیامت جلوی فاطمه زهرا که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزا لرضاها جواب بدن به بی بی که قاتل من نور داشت. من با استاد محمد تقی جعفری چند سال آخر عمرشون مأنوس شدم، رفیق شدیم. یعنی ایشون اهل رفاقت بود، واقعا خیلی آدم متواضعی بود، فقیه هم بود، بلا شک فقیه بود، واقعا با سواد بود. که از مطالب خوبی که ایشون به من گفت این بود، گفت آقای معاونیان امان از کم سوادی. عجب حرفی. گفتم چطور؟ گفتم چون آدم بی سواد در این مسائل تخصصی دخالت نمی‌کنه. خب آدم بلا و با سوادم میدونه که هر حرف چرتی رو نباید زد. امان از کم سوادی. شخص وارد یه حوزه میشه که تخصص نداره. بعد قرازم با ایشون معانستی داشتیم این اواخر، حتی منزل ما در مشهد تشریف می آوردن و به راستی فقیه بود و با اصول و استوانه های عقاید صوفیه مثل وحدت وجود، حتی با برخی از قواعد فلسفی مثل الواحد و لایستر و انها الا الواحد و بحث از می شود که ابتهاج ذاتی چه که صد مورده چون مخالف بود، توی نقد مثنوی هم نوشته. و عرض کنم خدمت شما که خب به حکم حق رفاقت و معانست من بعد از رحلت ایشون هم سر قبر ایشون می رفتم گاهی حرم حضرت رضا. ولی وقتی که من شرح مثنوی ایشون رو که هدیه خود ایشون، امضای ایشون هست، شرح نهج البلاغهشون، اینها رو برای من فرستادن با خط خودشون اهدا فرمودن پشتش، وقتی که دیدم ایشون این قصه رو شرح کرده، قصه آمدن سفیر روم به نزد عمر ابن خطاب و اینکه او مظهر نور الهی شد و مظهر نور الهی بود، اونجا حتی یک تعلیقه نزده، یک خط ننوشته که آقا این در دیدگاه ائمه اهل بیت همچین نوری هم نداشته، بلکه مظهر ظلم بوده، بلکه اساس ظلمت ها رو او پایه‌ریزی کرد، بلکه بشریت رو از علم علی ابن ابی طالب و اولاد او این شخص محروم کرد. دیدم یک خط ننوشته، حقیقتا بین بنده و ایشون در عالم روحی و معنوی شکراب شده، گله من شدم از ایشون که آقا این شخص یک خط می نوشتید که مطلبی نیست، گله من شدید، یک خط می نوشتید. من تعصب به رفاقت تو ندارم، اما تعصب دارم نسبت به حضرت زهرا، تعصب دارم نسبت به حضرت زهرا. سالهای سال گریستم از این درد، استخون درد شدم از این درد، تمنای مرگ کردم از خدا از این درد. والله جوانا من شخصا تمنای مرگ کردم در چندین مورد از خدا. مصیبت حضرت زینب، من تمنای مرگ کردم. زین العابدین فرمود یا لیتنی امی لم تلدنی، ای کاش مادر منو نزاییده بود ببینم عمه سادات ناموس خدا. شوخی نیست. امیرالمومنین تمنای مرگ کردن از خدا، درسته یا نه؟ وقتی امیرالمومنین جنازه زهراش رو در قبر گذاشت تمنای مرگ میکرد از خدا، صورت نازنینش روی خاک قبر زهرا گذاشته، اونقدر گریه کرد، گل شد، فرمود زهرا جان اگر نبود که دشمنان عیب میکنند و طعن میزدند و باید مخفی باشه، تا قیامت سر از خاک تو بر نمیداشتم. کجا رفتیم دیگه؟ تمام شد. شخشختون هدرت ثم قردت و توبت من اناب الیک مقبوله، توبه کی؟ و عبرت من بکا من خوفک مرحومه. دین ما گفت عشق بریز از خوف خدا. دین ما نگفت برو تو کونی صبح شب برست دب بزن، گفت بترس، بلرز، برو به سجده، راه تقرب سجده است. امیرالمومنین تقاضای مرد کرد از خدا. بله، از مصیبت های امیرالمومنین بود است که بعد از شهادت فاطمه زهرا با 12 سال قاتل زهرا رو میدید. چطور تمنای قبر مرگ کرد؟ سر قبر فاطمه زهرا می نشست، می گفت مالی و قفت علی القبور مسلما، قبر الحبیب فلم يرد جوابی. چه می شود مرا؟ سر قبر حبیب ام نشستم، سلام می کنم جوابی نمی آید. مالی و قفت علی القبور مسلما، قبر الحبیب فلم يرد جوابی. بعد می فرمود چی زهرا جان؟ ابکی مخافت انت طول حیاتی. زهرا میگریم که بعد از تو نکنه عمر من علی ابن ابی طالب طولانی بشه. یک بیت شعر دیگر امیرالمومنین رو بخوانم. آه صاحب درد را، الله اکبر چه دردی کشید امیرالمومنین، باشد اثر. نفسی علا زفراتها محبوست، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. زهرا این نفس من از داغ تو، از مصیبت‌های تو در سینه من مانده، محبوس شده. ای کاش همراه نفسم جان علی بالا بیاد بمیره. زهرا ای روشنی چشم جهان افروزه، رفتی و ز رفتن تو من می سوزم. زهرا تو و من دو شمع سوزان بودیم، هر دو با هم نماز شب می خواندیم نیمه شبها. زهرا تو و من دو شمع سوزان بودیم، افسوس تو خاموشی و من می سوزم. خب ببین، ما نسبت به شعرهایی که آب با آسیاب اهل بیت ریختن ارادت داریم. خدا رحمت کند استاد عابد از شعرهای بزرگ آذربایجانی های مقیم تهران، رحمت الله علی، رضوان الله تعالی علی، سلامات خدا بر روح او باد. آقایان یک غزل ایشون رو یک کسی از دوستان آذری ما، آقای مصطفی قاسمی، شب شام غریبان حضرت رضا سال حضرت زهرا سال 75 خوند. من داشتم میرفتم مدینه، ایشون این شعر رو خوند. خب باور کنید شاید بیش از 1000 مرتبه من این نوار رو گوش دادم، گریستم. چه شعری گفت استاد آب؟ در یاد شبی که علی موند و جنازه زهرا و 4 تا بچه قد و نیم قد، و باید بدن همسر مضروبه مجروحه مضروبه مصدومه، تعبیر زیارت حضرت رو ببریم، مستهده یعنی کوبیده شده یه خودش را، که دیگه بدنی نمونده، خودش فرموده بود فزه سرت و کل حاله، یک سایه ای از من مونده، فزه پوست بر استخوانم خشکیده. قهرمان خیبری که در از قلعه خیبر میکن، از بد داشتن همچین بدن نحیفی بلند عاجز شده بود، به حسنش گفت برو به عمو ابوذر بگو بیا کمک کن بابا. نصف شب در وصف اون شام غریبان استاد عابد یک شعری دارد که اونج ادبیاته. من چند بیتش رو میخوانم تا آقای شمس انشالله امشب حواله ما به بی بی فاطمه زهراست. ایام ایام مصیبت فاطمه زهراست. این شبها قبل از زهلت پیغمبر کنار پیغمبر باردار می نشه زار زار گریه می کرد. می فرمود دخترم گریه نکن، اولین کسی که به من ملحق بشه تویی. لبخند زدن بی بی از خوشحالی، چون تاب فراق پدر رو نداشت. ببینید کتاب سید ابن طاووس رو، دخترم فاطمه باردار کنار پیغمبر نشستن شبهای احتضار، فرمود دخترم وای بر اون کسی که تو را می زند، وای بر اون کسی که حرمت خانه ات را می شکند. دلتون اینجاست؟ بی بی باردار بودن، فرمود وای بر اون کسی که این جنین تو را می کشد. بعد حالا بدن زهرا مونده و باید شستشو بدن در شام غریبان، هیچ کس نیست، فقط اسما است و فزه و ام سلمه، این از خانم ها، دختر بزرگش که عالم به فدای او 4 سالش بود، دختر بزرگش، دختر دیگر 3 سال خوبه، دختر دیگر 3 سال، چقدر غریبان است. امیرالمومنین و 6 نفر مرد، سلمان و ابوذر و مقداد و حذیفه و عبدالله ابن مسعود و میدانید عمار. خب بعد وضعیت به کجا رسیده؟ استاد عابد میگه که بی بی نه این است که نماز تو غریبان است، نه این است که فقط این 6 نفرن، نه، صف بسته اند بهر نماز تو انبیا. ارواح 124 ذات پیغمبر پشت سر علی مظلوم میگن الله اکبر. صف بسته اند بهر نماز تو انبیا، جویند عطر کوی رسالت بوی تو. قرار غسلت بدم زهرا، غسلت به عشق حور سزد، حوریام دارن گریه میکنن برد، غسلت به عشق حور سزد، آنچنان که بود از چشم سار اسمت و تقوا وضوی تو. به به به، تکرار کنم، غسلت به عشق حور سزد، آنچنان که بود از چشم سار اسمت و تقوا وضوی تو. چقدر این بیت پرسوزه. زهرا با گفته ای دیگر ننوازی دل مرا.
دیگه یا علی نمیگی، یبن ام نمیگی، صدای گریت بلند نیست. با گفته ای دیگر ننوازی دل مرا، ماند از سخن چرا لب تسبیح گوی تو.
و اوج صنعت شعر رو ببینی چی کرده در مصیبت بی بی زهرا. ببین چه تشبیهی کرده. گر خون شود دو دیده، یه کسی اینقدر گریه کنه دو کاسه چشمش، دو تخم چشمش خون بشه بچکه. گر خون شود دو دیده، به دامن پرو چکر، هرگز نمی رود ز دلم یاد روی تو. اون صورت که بود، اون صورت مهتابی قبل از خزو، و اون صورت که بودی که من روی خواه گذاشتمش، هرگز نمی رود ز دلم یاد روی تو. روزه رو تمام کنم، امام حسین برای ما نقل کردن، نه کسی دیگری. امام حسین میگن همین که پدرم دستش رو از خاک قبر مادرم تکان داد، فلما نفز یده من التراب حاجبه الحزن، همه غمهای عالم به دل پدرم امیر المؤمنین آمد. فرفع رأسه، سرش رو بلند کرد و گفت السلام علیک یا رسول الله، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهین، امانت شما رو به شما برگرداندم. یا رسول الله به زودی خبر میدهد دخترت که با مام او چه گرده. لقد قل صبری عن صبیتک یا رسول الله، صبر من علی تمام شده یا رسول، اما حزنی فسر مدر، غمهای من علی دائمی و بی پایان است. و اما لیلی و مسحت، شبها دیگر خواب نخواهم داشت. یا رسول الله، اگر زهرا به شما چیزی نگفت، فهفهت سوال، شما سوال پیشش کن. و استخبر هل حال، شما بگو حالت چطور دخترم. آقایان، کی اینجا درس میگرفت؟ زینب؟ جانم زینب، دینم زینب. کی درس گرفت؟ دختر 4 ساله از پدر، از پدر بشریت و پدر تربیت و دانش درس گرفت که هر وقت صبر آدم تموم بشه باید استغاثه کند و استمداد کنه از رسول خدا. این درس اینجا شب شام غریبان موقع دفن مادر گرفت. کجا پس تا صبح روز 11 گودی قتلگاه، همین که چشمش به بدن نازنین حسین افتاد. چه بدنی بدنی داشت ز خاک از بس با صبح از با کفنی داشت ز خون، به خون پوشیده شده. تا نگوین حسین ابن علی بی کفن است، اول که تعجب کرد، اول خواهر نشناخت. انت اخی تو حسین منی، انت ابن امی تو پسر مادر منی. گفت این گلو بریده نباشد حسین من. بعد که شناخت دیگه جان در قالب زینب نمیماند. صبر او به جوش به تلاطم آمده، درس بابا رو پس داد. یادش اومد وقتی بابا مظهر کهکشان صبر، صبرش تمام شد، چه کرد؟ گفت یا رسول الله، زینب هم همین کار رو کرد، سر رو بلند کرد به سوی مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی یا زهرا بی بی جان برای شما بخوانیم، این ماهی فتاده به دریای خون که هست، یا زهرا زخم ستانه بر تنش افزون حسین توست، صلی علیک ملیک السماء یا رسول الله. عبارات خود بی بی سوز دارد، هازا حسین و که مرملون به دما مقطع الاعضا، بابا تیکه تیکه گردن بدن حسینت رو بیا ببین، انگشتش رو هم باقی نگذاشتن، از همه سوزناکتر. و بناتو که سبایا، بابا دخترات رو به ازدارن.